أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة مع قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: أحلف الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه قد وحد الله تعالى. إن فقر شماره 512 در بخش حکمت های نهج البلاغه درد شده است که سید رضی نقل می فرماید اینکه اون بزرگوار چنین می فرمود و کان یقولو، یعنی یک رویه بود، یک عادت بود، عادت ایشون این بود که این نکته رو می گفتن، نه اینکه یه بار فرمودند، بلکه اینجوری معمولا تذکر می دادند که وقتی کسی رو ستم کرده است و تعدی به حقوق دیگران کرده، میخواید قسم بدید در محکمه، اون رو به طرزی قسم بدهید که آثار وضعی معنوی منفی داشته باشه اگر به دروغ قسم خورد، تا اینکه او بترسه به دروغ قسم نخوره. میفرمون که دو جور میشه ظالم رو و کسی که متعدی به حقوق دیگران است یا متعدی به حقوق الله هست و نقض حدود الهی رو کرده، دو جور میشه قسم داد. یه بار بگید که قسم بخور به این که تو از حول و قوه الهیه به دوری اگر دروغ گفته باشی، و اگر چنین قسم بخوره یه اثری داره، می شود طور دیگر هم قسم بخورد و اون که بهش بگیم که قسم بخور به اون خدایی که جزو خدای دیگری نیست. اگر به شیوه اول قسم بدیم متعدی و ظالم رو که بگوید بانی بری اون من حول الله و قوته، من اگر دروغ میگویم من بری ام و بی بهرم و محروم و فاصله دارم از حول قوت الهی، اگر من دروغ میگم خدا منو از حول قوه خودش محروم کنه. خب اگر اینجور قسم بخوره و بعد دروغ قسم خورده باشه، خدا سریعا او رو عقاب خواهد کرد، چه عقاب دنیوی و چه عقاب اخروی. خدا متعال او رو دچار عقاب خواهد کرد، چرا که حق تعالی آنگاه که حول و قوه خیش رو از بنده‌ای و از عبدی از عباد قطع کنه، او دیگه در امان نیست، او در معرض انواع بلایا و انواع شرور و انواع عقاب‌ها و عذاب‌ها قرار خواهد گرفت. لذا اگر اینجور قسم بدید، در واقع قسم اثر مستقیم و فوری خواهد داشت. و سر قسم در محکمه هم این است که اگر کسی به دروغ قسم خورد، آثار سوءش رو ببینه و تا افراد به جهت ترس از آثار سوء قسم کاذب دیگه قسم دروغ نخورند و اعتراف کنن به جرمشون. فلسفهش اینه. اما اگر قسم رو اینجوری بدید، بگید آقا قسم بخور به اون خدایی که به الله الذی لا اله الا هو، ولو به دروغ قسم بخوره، خدا در عقاب و عذاب او و نزول بلا و شر بر او تعجیل نخواهد فرمود. چرا؟ به جهت این که در خلال و در ضمن سوگند یاد کردن، او به وحدت الهی، به توحید الهی اعتراف کرد، خدا رو یگانه انگاشت، اعتراف کرد به یگانگی خدا متعال. چرا که با این عبارت گفت که قسم بخوره که بالله الذی لا اله الا هو، و این اعتراف به توحیده. کسی که اعتراف به توحید میکند در امان است. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگر کسی کلمه لا اله الا الله رو به زبان بیاره، با توجه وارد حسن حسین الهی شده، و کسی که وارد حسن حسین الهی بشود، وارد چون این حسنی بشود، او در امان خواهد بود. امن من عذابی، از عذاب و عقاب الهی در دنیا و آخرت در امان خواهد بود. این با اینکه دروغ گفته است و دروغ قسم خورده، ولی چون به توحید اعتراف کرده که اس اساس عقاید است، که گوهر دین است، که جوهر شریعت و دیانت است، خدا او رو در عقاب و عذابش تعجیل نمی کنه. اینجا در واقع ممکنه کسی یک استفاده فقهی هم بکنه، بگه که در محاکم و قضات کیفیت قسم رو باید در نظر داشته باشن و به متهم یا به مجرم منکر به نحوی قسم بدن که آثار برش مترتب باشه، تا اونها از ترس آثار سوء قسم دروغ به زبان نیاورند، و الا قسم لوس میشه و خاصیت قسم برای اثبات مدعا از بین میره. این شاید بشه استفاده قضایی کرد. در این صورت اگر این کلام امیرالمومنین علیه السلام سندن تمام باشه، ظاهرا دلالتا روشن است که چون این قسم بدید. هرچند این امر به این رویه نیست، اینکه لزوماً و الا و لابد قضات باید اینجور قسم بدن، نه. میفرماد که ببینید آثار هر یک از این دو گونه قسم متفاوته. این حیثه در واقع از صحبت که نکته دیگر که اینجا میتونیم عرض بکنیم این است که خب این که ما به کلمه توحید قسم بخوریم و متهم و مجرم به این ترتیب قسم بخورد که مثلا اقسمو بالله الذی لا اله الا هو، این در امان و به زودی عقاب و عذاب نمی شود. این میشه گفت که عبارت اخرای جمله معروف است که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. توحید حسن الهی است و مأمن از عذاب الهی است. کسی که به توحید پناه برد از عقاب الهی در امان خواهد بود، از عذاب الهی در مسئولیت سر خواهد برد. میدونیم که یه جمله مشابه هم هست، باز اون هم حدیث قدسی است که ولایت علی ابن ابی قالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. در واقع این که ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم حسن حسین الهی است و کسی به آن پناه ببرد از عذاب الهی در امان خواهد بود. این رو خدا متعال وعده فرموده است. خب این آیا نوعی تعارض نیست؟ حدیث قدسی داشته باشیم که بگه که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. دوباره در این حال حدیث قدسی دیگر داشته باشیم که بگوید که ولایت علی ابن ابی قالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. کدوم این از درسته؟ اولی و دومی؟ جواب این است که هر دو. چرا؟ بر این که این دو حقیقت، این دو مهم، دو روی یک سکند. اصولا توحید مستلزم ولایت است و توحید بلا ولایت توحید نیست، چون توحید رو از منبع ولایت و از مکتب اهل بیت سلام علیهم باید اخذ کرد. و کسی که فاقد ولایت است نمیتواند موحد باشد، چون به فرمان الهی گردن ننهاده است. کسی که تحت امر ولی الهی باشد تحت امر الهی است. اطاعت ولی امر الهی اطاعت الهی است. کسی که از تحت ولایت ولی امر منصوب الهی خارج باشد از ولایت الهی خارجه، از توحید بیرونه. کما اینکه کسی که تحت توحید نباشد عملا نمیتونه ولایت رو بپذیره، و اگر مدعی ولایت هم باشد او تحت ولایت قرار، تحت ولایت الهی قرار نخواهد گرفت. و ولایت امیرالمؤمنین ولایت حق است، ولایت الله است. توحید الله این مقتضای توحید الهی ولایت است، و الا از زیر بار ولایت ولی امر الهی خارج شیم دوچار شرک میشیم، چون داخل در ولایت طاغوت میشیم و از طاغوت باید تبعیت کنیم، یا ولایت الهی و ولایت ولی منصوب من قبل الله، یا غیر او. غیر او یعنی خروج از ولایت الهیه و میشه شرک، یه توحید نخواهد بود. این فقره هم، این نکته هم از این کلام میتونه به دست بیاد. احلف الظالم اذا اردتم یمینه بانه بریء من حول الله و قوته فانه اذا حلف بها کاذبا عوجل العقوبه فَإِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَمْ يَعَجَلْ لَأَنَّهُ قَدْ وَحَدَ اللَّهُ تَعَالَى. کلام بلند و عمیق و عنیق و شگفتی است این کلام، مانند دیگر کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام. و بنده تصورم این است که در مجموع بجنات این کلمات حاکی از آن است که این کلمات کلمات معصومه و کلمات امیرالمؤمنین است. جز امیرالمؤمنین، جز ولی مؤمنین که پیامبر اعظم اولای به مؤمنین است از حتی انفسشون، جز ولی خدا چون این کلماتی به زبانش جاری نمی شود با این همه دقت و عمق و ظرافت و زیبایی. خب ما مسلک چهارم رو داشتیم بررسی میکردیم. مسلک چهارم چی بود؟ بررسی کردیم و بعد به اجمال شروع کردیم به نقد که وقت به پایان رسید. مسلک چهارم قول به عینیت بود در مسئله اینکه آیا جعل به حکم تکلیفی تعلق میگیرد و وضعی از او ترشح میکند و از او انتظار میشود، یا به عکس امر به حکم وضعی تعلق میگیرد و حکم تکلیفی از او ترشح میکند و به دست میاد. این قول اول دوم بود. قول سوم گفت که سببیت جعل میشود و هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی از اون سببیت حکم، سبب حکم به اصطلاح انتزاع می شود. قول چهارم بود، قول چهارم قول به عینیت بود که حکم به تکلیفی، امر به حکم تکلیفی عین امر به حکم وضعی است و امر به حکم وضعی عین امر به حکم تکلیفی است. به هر یک که امر بشه به دیگری امر شده است. این قول چهارم بود که خب مرحوم شیخ تو این قضیه ورود کرده بود به جد و بحثای خیلی خوبی رو در فرائض مطرح فرموده و نقد دیگران و از جمله سید کاظمی و امثال اینا. عرض کردیم که این قول دو تا تفسیر برمی‌داره. یادآوری می‌کنیم که در مقام نقد به این توجه داشته باشیم. یکی اینکه بگیم عینیت یعنی در واقع ما دو تا جعل نداریم، اصلا حکم تکلیفی و حکم وضعی که انهما یا که انهو به عنوان ضمیر شأن دو روی یک سکند. حکم تکلیفی باشد حکم وضعی هم وجود دارد، حکم وضعی اگر جعل شود حکم تکلیفی هم. در واقع ما دو تا جعل نداریم، یه چیز جعل میشه به جعل واحد، مرتن واحده. این یه تفسیره که آقا به جعل واحد دو تا مجعول و دو تا حکم اینجا جعل میشه، چرا که این دو حکم دو روی یک واقعیتند، دو روی یک حقیقتند. تفسیر دوم این است که بگیم که ما نه اینکه به یک جعل به یک تیر دو نشون رو میزنیم، به یک جعل دو مجعول داریم، بلکه هر یک از این دو جعل بشوند به نحو اولی به نحو ثانوی دیگری هم جعل شده است و جعل از یکی به دیگری ترشح و تسری میکنه. جعل به یکیشون تعلق میگیره، نه اینکه به هر دو را اصلا تعلق بگیرد. اما وقتی یکی جعل شد حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی است و برعکس، اگر جعل تعلق گرفت به حکم وضعی مستلزم آن است که حکم تکلیفی هم باشد. اینم یه تفسیر. مرحوم شیخ خب این مسلک رو نسبت داده بود به سید کاظمی رضوان الله تعالی علیه و مطرح کرده بود و تبیین کرده بود و نقد کرده بود. ما عرض کردیم که بیان که چندان درگیر انقلت و قلت ها و چالش های مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بشویم، اصل این قول رو نقد میکنیم، منتها نه به طرزی که شیخ نقد میکند. شیخ میخواد اصل این که امکان عینیت باشد امکان عینیت رو و یا استبطان حکم به یکی امر به یکی دیگری را مطلقاً نفی کنه. چون میخواد بگه اصلا امکان نداره استبطان، امکان نداره به حکم واحد به امر واحد دو حکم جعل شود، امکان ندارد که امر به حکمی شود و از اون حکم دیگری ترشح کند، مطلقاً ممکنه ایشون. چرا؟ چون مبنایشون این است که اصلا جز به این که حکم تعلق بگیرد به تکلیفی، امر تعلق بگیرد به تکلیفی و احیانا وضعی از اون استیاد شود، راه دیگری وجود نداره و قول دیگری درست نیست. پس بنابراین هر قول دیگر رو از جمله قول به عینیت و استبطان رو، هر دو رو ایشون انکار می‌فرماد و مطلقاً انکار می‌فرماید. ما ولی معتقد نیستیم که مثلا عینیت محال است یا استبطان امر به یکی دیگری را محال است مطلقاً. نه، ما چون این قولی رو قبول نداریم. ما در واقع اطلاق این قول رو می‌خوایم نقد کنیم و درش تردید کنیم. این که بگیم مطلقاً و عموماً و همیشه، یه امر میاد و دو تا مأمور به جعل میشود در این میان. این امر دوقلوزاست به اصطلاح، یه امر اما توی شکم دو تا بچه میاره. این یه تفسیر. یا اینکه بگید که همیشه این گونه است که امر به یکی می شود و خودی به خود به تبع آن دومی هم جعل می شود. حالا یه بار امر به یک حکم تکلیفی می شود، به محض که امر به حکم تکلیفی شد اون مسلزم حکم وضعی و متناسب خودشه و حکم وضعی آن هم جعل می شود به تبع آن. البته یعنی جعل از امر به حکم تکلیفی ترشح میکنه به جعل حکم وضعی مربوط به آن. به همچور بالعکس، امر اگر رفت روی حکم یک حکم وضعی، این امری که تعلق گرفت به حکم وضعی تسری میکند به حکم تکلیفی متناسب آن. این هم تفسیر دوم. این که بگیم همیشه چنین است ما اشکال داریم، اما که گاهی میتواند چنین باشد رو منکر نمیخوایم بشیم، برخلاف شیخ. و با این مبنا به اصطلاح نکاتی رو عرض میکنیم که دو نکتهش رو جلسه قبل گفتیم، مختصر تکرار میکنیم بعد نکات بعدی رو میگیم. نکته اول این که وجدان با این قول تلاعم نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه فطرت و یافت درونی و یافت شهودی با این قول، با اطلاق به این نظر و این مسلک مخالفه. که بگیم آقا همیشه یه امر که میاد یه تیر است که به دو نشون میخوره، و یا همیشه آنچنان است که یکی از دو نوع حکم جعل شد، حکم دوم هم از طریق تسری این جعل جعل می شود، مجهول می شود. اینو وجدان تأیید نمی کنه که همیشه این گونه است. این که ما به امر به یک حکم تکلیفی خودی به خود به صورت به اصطلاح اوتوماتیک خودکار به دیگری تسلی کنه یا به امر واحد دوتا رو جعل کنه، این یه همچه چیزی نیست. یعنی اگر ما به وجدانمون برگردیم و بتوانیم به وجدان و به ذهن عامر شرعی و عامر عرفی مراجعه کنیم، ببینید چنین کاری رو نکرده. ما هم یه امری میکنیم، بگیم به یک امر قصد میکنیم هر دو را، چون قصدی معمولا نداریم، مثلا توجه نداریم که ما اینجا میخواییم به دو تا حکم امر کنیم و دو حکم رو جعل کنیم. ما بلوجدان میبینیم که چنین نیست روند، در خودمون اینو مشاهده میکنیم و احیانا به بسا تحلیل کنیم اگر ذهنیت عاملین دیگر رو این رو در خواهیم یافت. این اولا. پس بنابراین اولا وجدان ملائم این مدعا نیست که مطلقاً چنین است که به امر واحد دو حکم جعل موازی می شوند یا جعل به سلو متتالی و متتابع. نکته دوم که اینکه واقعا ما وقتی به اوامر الهی مراجعه میکنیم واقعا با امر به یک امر به حکم یک مشروطی به واجب مشروطی، این رو ما امر به مثلا شرط اون هم میانگاریم، یعنی از امر به مثلا وجوب صلات ما خود به خود وجوب مثلا شرط طهارت رو و وضوع رو میفهمیم، از اون امر این دومی رو میفهمیم، ظاهرا چون چیزی میفهمیم و با اقیم صلاح ما به حوزع امر به وضوع و شرطیت طهارت و شرطیت وضوع برای همین صلات که مأمورون به هست هرگز پی نمیبریم، نمیفهمیم. اگر چنین بود شارع اگر چنین امر میکرد باید اینو درک میکردیم که شارع و مشرع مقدس امر به وجوب صلات کرد و خود به خود از او پی بردیم به مشروط بودن این صلات به طهارت و وضوع. همچین مطلبی رو ما نمیبینیم و تا مجددن یا متصلن یا منفصلن نفرماد که مثلا فرض بفرمید که اقیم صلات مع طهارة مثلا، ما به شرطیت طهارت پی نمیبریم، مثل عبارت مثلا اقیم صلات لدلوک شمس که شرطیت دلوک به نحو در واقع اتصالی همونجا گفته شده به نحو متصله، و اگر نمی گفت ما نمی فهمیدیم که باید صلات رو به شرط دلوک شمس اقامه کنیم و نمی فهمیدیم که صلات رو به شرط طهارت مشروط به تحصیل طهارت اقامه کنیم، چون چیزی رو ما نمی فهمیم. این هم نکته دوم. نکته سومی که عرض می کنیم این که ما میدانیم که گاهی حکمی آمده، اصل حکم مثلا امر به حکم تکلیفی شده و بعد فترت امر مستقل می شود به یک یا چند حکم وضعی متعلق و مرتبط با اون حکم تکلیفی که قبلن به ما رسیده بوده و حتی ما به آن اهتمام هم کردیم، عمل هم کردیم بدون این مثلا شرطی یا سببیتی یا سایر مصادیق احکام وضعیه، ما بدون اینها ما اون حکم تکلیفی رو به جا آوردیم، ولی بعدها یه مرتبه اعلام میشه که اون حکم تکلیفی مشروط به این شرط است، مثلا مقید به این قید است و قید رو مجددن جعل میکنه شاره. این هم مربوط به خارج. در خارج هم اینطور نیست که بگیم سببیت و شرطیت و سایر احیانا مصادیق و انواع احکام وضعیه این چنین هستند که هیچ وقت جدای از حکم تکلیفیشون جعل نمی شوند. نه، بسیار اتفاق می افتاده، هم در شریعت اتفاق افتاده و هم در عرف اتفاق افتاده که حکم تکلیفی قبلا صادر شده بوده و احیانا مورد عملم قرار گرفته بوده، بعد فترتن دوباره امر جدیدی آمده و یک حکم وضعی رو، سببیتی رو، شرطیتی رو، امثال اینها رو افزوده. این هم مال وقوع خارجی قضیه و این در سیری اوغلا بسیار رخ میده و این دقیقا به این معناست که میتواند این جهاتی که از اونها به احکام وضعیه تعبیر میکنیم اینها مستقل از تکلیف جعل بشوند، برخلاف رأی و نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. و نیز برخلاف این رأی مسلک چهارم که بگیم آقا به جعل واحد هر دو مجعولند، هر دو جعل میشوند، نگاهی هر کدوم جعل مستقل دارند، یکی زودتر از دیگری جعل میشه، این معنیش این است که لزوماً اینطور نیست که همواره به اصطلاح عینیت یا استبطان عرضی و موازی یا طولی و متتابع اتفاق میفته. این هم عرض میکنم که یک نکته. نکته چهارمی که عرض میکنیم این که آقا اصلا بین تکلیف و وضع هم مفهومن و هم مصداقن تفاوت وجود داره و گاه اوامر به نحوی هستند که احیانا میتوانند به یکی از اینها فقط دلالت کنند، نه به هر دو. خلاف و اختلافی هست بین حکم تکلیفی و حکم وضعی مفهومن خیلی روشنه، برای این که مثلا مفهوم سببیت، مفهوم شرطیت، مفهوم ایجاب، مفهوم تحریم، تحریم یکی هم، ایجاب و تحریم یک مفهومی داره، سببیت شرطیت یک مفهوم دیگره. ایجاب و تحریم که تکلیفی هستن خیلی روشنه که معنایی دارن، سببیت و شرطیت که احکام وضعی هستن معنای متفاوتی دارند و دو چیز متفاوتند و احیانا به جعل واحد لااقل به نحو عینی بسا دشوار باشه که بگیم آقا به امر واحد هر دو که با هم متفاوت هم هستند یک جا جعل شدن. حالا ممکنه جعل متتالی رو بپذیریم که یکی جعل بشود و بر اثر آن بعدی هم جعل بشه، زمین که اینجا ما مسئلمون جعل است ها، مثل مسئله وجوب مقدم واجب نسبت به وجوب خود مقدمه، خود ذل مقدمه، اونجا نمیگیم عقلا نمیشه همچین برداشتی کرد، ما میگیم این جعل شرعی آیا اگر بر وجوب ذل مقدم تعلق گرفت همان بر وجوب مقدمات هم تعلق میگیره، فارغ از اینکه عقل دلالت دارد و قبولم داریم، این محل بحث. اینجا ما یه هم چیزی بحثه و اینکه آیا به جعل واحد شرعی و نقلی هر دو جعل میشوند این محل بحثه به نحو عینی و این در حالی است که این دوتا با هم متفاوتن، برای این که هر کدوم به طرزی به اصطلاح تفسیر و تعریف شدند. در تکلیفی گفته شده که آنیست که مجعول است اقتضائیان یا تخییریان، تخییریان اینجا معنای همون اباحیانه، یا مثلا تعریف کردیم به این که ما یتعلق به افعال مکلفین مباشرتن، خب حکم وضعی آیا مجعول اقتضائی و یا تغییری و اباحی است یا حکم وضعی مباشرتاً به افعال مکلفین تعلق میگیره یا اگر تعلق بگیرد محل واسط است، که نظر مشهور این است که نه، رأساً و مباشرتاً به اصطلاح به افعال حکم وضعی به احکام مکلفین تعلق نمیگیرد. مشهور اینه. و حکم وضعی رو ما آمدیم گفتیم که بعضی از بزرگان آمدن گفتن آقا حکم وضعی اونی که حکم تکلیفی نباشد، این بحث از مغایرت و مخالفت، اصلا به مغایرت و مخالفت تعریف شده حکم وضعی در قیاس با حکم تکلیفی. آیا میشه گفت که به امر واحد همواره هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی با این همه تفاوت مفهوم شناختی، تفاوت عینی و خارجی و احیانا تفاوت در مصداق، اینها به حکم به امر واحد هر دو مجبور شوند؟ تعریف اینو با هم متفاوت میکنه. و میبینیم که حکم وضعی یک تعریفی داره، حکم تکلیفی تعریف دیگری داره. یا مثلا گفته شده که المجعولات الشرعیه التي لا تتضمن البعث و زجر لا تتعلق بالافعال ابتداءا اولا و بالذات. این تعریف در واقع حکم وضعی است، در حالی که برعکسش حکم تکلیفی دقیقا برعکس همین است که مجعولات شرعیه است که متضمن بعث و زجر است و به افعال مکلفین ابتداءا و اولا به ذات و رأسا تعلق میگیرد. پس بنابراین به اعتبار اینکه این دو گونه حکمی هستند که به لحاظ مفهومی، به لحاظ ماهوی، به لحاظ مصداقی با هم اختلاف دارند، نمیتوان ادعا کرد که با هر امری که صادر میشود از معصومی، نازل میشود از ساعت الهیه، این همزمان و درجا دو تا حکم را ایجاب می‌فرماید یا در طول هم به نحوه متتوالی و متتابع احیانا یکی که جعل شد به تبع آن اون دیگری هم جعل می‌شود، چون با هم تفاوت دارن به جهات مختلف، به جهات مفهومی، ماهومی، عرصوت که مسادی و افراد و احیانا حتی آثار، چون حکم تکلیفی در واقع متضمن بعث و زجره و به لحاظ مصب حکم تکلیفی متعلقش افعال مکلفین رأسن و حکم از این ممکن چنین نباشه. این هم یک نکته. نکته دیگر و آخر که بگیم بحث رو تمام کنیم این که به لحاظ موارد همینا با هم اختلاف دارند، نه به لحاظ مفهوم، نه به لحاظ ماهیت، نه صرفا به لحاظ عرصوت که وقوع خارجی امثال اینها، به لحاظ موارد هم با هم متفاوتن. یعنی یه وقت حکم تکلیفی میاد، حکم وضعی وجود نداره و نمیاد. حکم تکلیفی داریم که حکم وضعی وجود نداره، حکم وضعی ندارد، حکم تکلیفی بدون حکم وضعی و برعکس، حکم وضعی بدون حکم تکلیفی میتونه فرض بشه. پس این که بگیم همیشه به معنی که حکم تکلیفی وضع بشود اصلا به معنای وضع تکلیفی و وضعی توامنه، یا به صرف جعل و تحقق و اصابت جعل به حکم تکلیفی ترشح میکنه و تصریح میکنه از او یک حکم وضعی، یا برعکس؟ این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ما موارد داریم که حکم تکلیفی میاد به وضعی نمیاد. پس معلوم شد اینطور نیست که لزومن هرگاه که حکم وضعی جعل شد، حکم تکلیفی جعل شد، وضعی هم وضعی متناسب با هم جعل شود و برعکس. اینجور نیست. پنجمین اشکال ما و ها کذا لا اشکال فی اختلاف هما فی الجمله موردن ایزن، در اثر موردی هم با هم اینا با هم مختلف هم. یه بار اون میاد اون نمیاد و بالعکس، لان نسبه بینهما عامون من وجه، ولی یه جاهایی حکم تکلیفی میاد حکم وضعی هم میاد، یه جای دیگه حکم تکلیفی میاد، حکم وضعی نمیاد، و بالعکس حکم وضعی میاد، حکم تکلیفی نمیاد. یه نسبت شبه عام خاص من وجه بین این دوتا. لتحقق الوضع فقط فی الوکاله، مثلا فی الوکاله من اجراء عقد او ایقاء مثلا دون تکلیف. آقا کسی وکالت میگیره برای اجراء عقد یا ایقاء یک عقدی را یا یک ایقاعی را اجرا کند. خب اینجا در واقع عقد و ایقاع که یک حکم وضعی است مستلزم این نیستش که یه حکم تکلیفی هم اینجا برای این آقایی که عقد رو جاری کرد بار شود. عکسش هم گاهی هست که حکم تکلیفی محقق می شود اما حکم وضعی برش مترتب نیست، همراهش نیست، یا به تبعش و به دنبالش ترشح نمی کنه. مثلا فرض فرمیم که آقا شرب الماء الجاری فی الفلوات مثلا جائزون مباحون، حکم تکلیفیه. حالا که یه همچین حکم تکلیفی بود که آقا رفتی یه وقت توی کویر گیر کردی دیدی چشمه است، آبش مباحه، میتونی بخوری، این حکم تکلیفیه. حکم اباحه شرب ماء در عمق کویر. حالا بفرمایید که این حکم تکلیفی آمد، حکم وضعی هم میاد. چه حکم وضعی بر این باره؟ چه حکم تکلیفی محض است. پس بنابراین ما در واقع درست است که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی موارد تصادق داریم، موارد تقارن احیانا و شاید تواجد به تعبیری داریم که به جعل این آن هم جعل شود و برعکس. اما این تفسیر دوم از این مسلک چهارم بود و بیشتر اشکال ما معطوف به تفسیر دوم از مسلک چهارم است. عرض شود که این که هر جا حکم تکلیفی جعل شد وضعی هم جعل می شود یا برعکس، این چون این نیست، چون بعضی مواقع اصلا حکم تکلیفی داریم که حکم وضعی نداره، حکم وضعی داریم حکم تکلیفی نداره. با این 5-6 نکته‌ای که عرض شد در واقع این نظر و مسلک هم، مسلک چهارم هم تکلیفش روشن شد. مرحوم شیخ با اشکالات که بر مرحوم سید کاظمی وارد فرموده، بعد دفاعی رو فرض کرده و بعد پاسخ داده که این قلت و قلتهایی رو ارائه کرده که نسبتاً مفصلم است، نمیدونم باید ورود کنیم یا ورود نکنیم، ولی تا جلسه بعد تصمیم میگیریم. ممکن است که دیگه این مسلک رو به همین مقدار اکتفا کنیم و ازش رد شیم و بریم سراغ مسلک پنجم که مسلک استقلال هر دو علی الاطلاق است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.